بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن و روایات و تجربه تاریخ زندگی آدمیان، انسان دشمنانی داره که گروهی از این دشمنان درونی هستند، مارهای خطرناکی هستند که در آستین باطن خود انسان با غفلت انسان پرورش پیدا می کنن. که پروردگار در آیات مکرری از مجموعه این دشمنان درونی تعبیر به هوا میکنه. اون چه که ما در ایران اسمشو گذاشتیم هوا، ترجمه جو در لغت عرب. این هوایی که ما میگیم یعنی 100 کیلومتر فضایی که کره زمین رو در آغوش خودش داره. این با کلمه هوا در قرآن فرق میکنه. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. این هوا معنیش مجموعه خواسته های نامشروع و نامعقوله که انسان وقتی خودش رو در برابر لذتها شکمچرانی آزاد بگذاره، هوا رخ نشون میده. ابتدای کار بی قدرته، توان بالایی نداره، ولی وقتی که انسان این خواسته های نامشروع رو تغذیه بکنه، یعنی به دعوتشون گوش بده، شاق میشن، قوی میشن. هرچه گناه در کام این خواسته ها ریخته بشه تقویت میشن. در وجود بعضیان به روزگاری میرسه که دیگه نمیتونن علاج بکنن. تسلط این خواسته ها به قدری شدید میشه که پروردگار در آیه دیگر میفرماید حکومتش رو در درون انسان جای حکومت من قرار میده، او میشه معبود و هواخواه و هواپرست من رو حذف میکنه، او رو به عنوان معبود انتخاب میکنه. ارعیت من اتخذ الهه هواه. حبیب من، خبر نداری از کسانی که مجموعه خواسته های نامعقول بی محاسبه خود رو معبود خود قرار دادن، به جای خدا قرار دادن، به جای اینکه خواسته های خدا رو قبول بکنن خواسته های درونشون رو قبول میکنن. خب این یه نوع دشمن. دشمنان دیگر دشمنان بیرونی هن. دشمنان بیرونی کیانند؟ دشمنان بیرونی کسانی هستند که هیچ رحمی به انسان نمی کنند. کارشون هم اینه که تمام سرمایه های الهی و انسانی رو غارت بکنن از انسان، که پروردگار عالم نام این دشمنان رو گذاشته شیطان. کلمه شیطان از ماده شتن، شتن سه حرفیه، یعنی موجودی که غیر شر، زیان، ضرر برای انسان نداره، یه موجود گمراهیه و یه موجود ضد خدا که در گمراهی خودش قانع به گمراهی خودش نیست. اگر قانع بود کاری به دیگران نداشت، اسم شیطان نبود. چون قانع نیست و میخواد این گمراهی رو انتقال بده به دیگران، اسم شده شیطان. یعنی ضرر زننده، شر زننده، زخم زننده، که در طول تاریخ شیطان ها هدفشون یکی بوده ولی ابزارشون با همدیگه فرق میکرده. تا 100 سال پیش شیاطین کره زمین و شیاطین هر مملکتی دستشون از ابزار الکترونیکی خالی بوده، اما الان دستشون پره. یعنی چند هزار ماهواره دارن برای گمراه کردن. میلیون ها سایت دارن برای گمراه کردن. یه سلسله حرفا و تصویرای متحرک هم دارن که هر کسی تلفن همراه کامل داره، شیاطین تمام مفاسد رو تا کنار وجود اونها و رخت خواب اونها و تخت خواب اونها انتقال دادن. اینا با شیاطین درون دستشون تو دست هم دیگه است، یار هم دیگه. هدف جدا کردن انسان از پروردگار و انبیا و معاد و ائمه طاهرینه و هدف اینه که سفره رزق حلال رو جمع بکنن و سفره مردم دنیا رو از حرام پر بکنن، از طریق بانگه‌های بین المللی و از طریق اقتصاد یا سوسیالیستی یا کاپیتالیسمی یا از طریق برچیدن محرمات و همه حرام‌های خدا رو حلال کردن. این کار دشمنه. اینجا یه مسئله رو باید عرض بکنم که این خیلی مهمه و اون اینه که فلاسفه جهان موجودات رو به چهار قسمت تقسیم کردن. این رو خیلی دقت بفرمایید، چون من با این مقدمه میخوام وارد 4-5 تا آیه بسیار فوق العاده قرآن بشم. میگن موجودات جهان کلن 4 تقسیمه، یا موجودات شریفن یعنی دارای ارزش، یا خسیسن یعنی پست و ارزش چندانی ندارن، ارزش قابل توجهی ندارن. این دو نوع موجود. سوم و چهارم، یا موجودات اشرفن یعنی ارزش‌هاشون فوق العاده است، کامل، جامع، یا نه موجودات اخصن، خیلی پستن، قابل توجه نیستن. خب موجودات خسیس، فرض بکنید زباله، فرض بکنید علفای به درد نخور، فرض بکنید سنگای به درد نخور، فرض بکنید حیواناتی که از هیچ ارزشی برای انسان برخوردار نیستن، ممکنه جای دیگه ارزش داشته باشن. این موجودات خسیس و موجودات اخس دشمن نداره، چون دشمن نمیتونه با موجود خسیس و اخس ارتباط برقرار بکنه. هیچ وقت یه تپه زباله دشمنی به نام شیطان نداره، دشمنی به نام هوا نداره، یه موجود اخص هم اینطور، اونم دشمن نداره. اما موجودات شریف و موجودات اشرف دشمن فراوان دارن. بعضی از این دشمنان زورشون از ابتدا تا انتها به موجودات اشرف نمیرسه. قرآن میفرماید وقتی که بین ابلیس و پروردگار عالم درگیری شد، خداوند متعال به او فرمود او خروج، به او فرمود علیک لعنتی، به او فرمود مذعوماً مدهورا. برگشت به پروردگار گفت حالا که من به خاطر آدمیزاد به این بلاها دچار شدم اعلام میکنم، فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من سراغ همه آدما میرم و همه رو گمراه میکنم و همه رو از تو میبرم، همه ارزشهاشون رو لگدمال میکنم، کاری میکنم که از چشم رحمت تو بیفتن و راه نجات به روشون بسته بشه، ولی من با این دشمنیم با جنس بشر هرگز دسترسی به بندگان مخلص تو پیدا نمی کنم. یعنی دیگه زورم به اونا نمی رسه. مخلصین یعنی انبیا و ائمه و اولیاء خاص الهی که اینا از نظر ایمان و اخلاق و عبادت و ارزش‌های وجودی در یه جایگاهی هم که شیطان دستش به اونا نمیرسه. لذا هیچ شیطان قدرتمندی یه چشم به هم زدن امکان تسلطش بر انبیا پیدا نشود. پس موجودات اشرف از دسترس دشمنان خارجن. خب خداوند متعال اینا رو از دسترس دشمنان خارج کرد، چرا ما رو خارج نکنه؟ نه، نیروی دافعه انبیا و ائمه نسبت به شیاطین به قدری پرقدرت بود که هیچ شیطانی توان نزدیک شدن به حوزه زندگی و حوزه قلب و حوزه عقل انبیا و ائمه طاهرین رو نداشت. یعنی انقدر خودشون نیروی دافعه ایجاد کرده بودن که تمام شیطان ها در طول زندگی 124,000 پیغمبر و ائمه دائما دفع می شدن، جلو نمیتونستن بیان، نمیتونستن. در سرزمین های افریقا یه موجودی هست، من عکسشو دارم و شرح حالش، یه کتابی دارم حدود 1,000 صفحه هست، ترجمه خارجیه به فارسی، که این موجود یه نیروی دفعی پروردگار درش ایجاد کرده و اون نیرو هم الکتریسیته است. تو بیابونای افریقا زندگی میکنه و در دشمن شناسی هم بسیار پرقدرت، راحت داره زندگی میکنه، میره میاد، کوچیک هم هست، خیلی بزرگ نیست، شاید وزنش 1 کیلو نباشه. زیبام هست این موجود زنده افریقایی، تا میبینه دشمن داره میاد که یه لقمش بکنه، در حدی که دشمن بهش نزدیک میشه، یعنی دشمن مثلا تا 2 متری باید بیاد، فرض بکنید من فاصله دشمن و خودشو دقیق نمیدونم چون 40 سال پیش دیدم تو این کتاب، این دشمن باید تا یه حدی بیاد. وقتی به اون نقطه رسید که خود این میفهمه، هم میفهمه دشمنه، هم درک میکنه به این نقطه معین رسید، 220 ولت برق از خودش تولید میکنه و سر اون نقطه دشمنو خوش به خوش بش میکنه. این نیروی دافع، نیروی دفع، نیروی دفاع. انبیاء الهی و ائمه طاهرین چنان نیروی دفاعی خود رو تقویت کردن که شیطان به پروردگار گفت به اونا دسترسی ندارم. خدا هم علم داشت که اینا نیروی دفاعی خود رو با تقوا، با صداقت، با عبادت، با ترک محرمات تقویت میکنن. شیاطین انسی، زلیخای مدتی شیطان انسی بود، شیطان دوپا، 7 سال در کاخ مصر انواع لباسهای جلب توجه و پوشی، انواع آرایش های زنونه رو داشت، در برابر یه جوان 14 ساله که در اوج غریزه جنسی بود. تمام ارزش یوسف به این بود که با داشتن غریزه جنسی آلوده نشود. اگر یوسف غریزه جنسی نداشت که ارزشی نداشت، مهم نبود. از 14 سالگی تا 21 سالگی که در اوج غریزه جنسی بود، به تعبیر امروزی ها کپسول پرقدرت شهوت بود، تو این 7 سال هرچه خودشو به یوسف نمایش داد، آرایش کرد، لباس بدن نما پوشید، زیباترین لباسای درباری رو پوشید و از یوسف ملتمسانه با گریه، با ناله، عاجزانه درخواست کرد با هم باشن. قرآن مجید میگه یوسف یه جواب بیشتر بهش نداد، گم معاذالله، خدای من ارتباط با زن نامحرم، اونم شوهردار رو نمیخواد، منم نمیخوام. یعنی خواسته یوسف فانی در خواسته پروردگار بود، دوتا خواسته نبود، خواسته خدا بود که زنا را از بندش نمیخواست. این نخواستن در وجود یوسف تجلی داشت به اختیار خود یوسف، نه به اجبار. چون اگر خدا او رو مجبور میکرد که به این زن جواب نده، بازم کارش ارزش نداشت. میگودیم خود خدا به ترمز زد، اگه به ما هم میزد ما هم گناه نمیکرد. اما پروردگار عالم در قرآن میگه نه به اجبار کسی رو از گناه کنار میکشم، نه به اجبار کسی رو وارد عبادت میکنم. اجبار در کار خدا نیست، هدایت بر عهده پروردگار. ان علینا للهدى، ما فقط راه رو از شاه نشون میدیم. این خودتونین که جاده الهی رو انتخاب بکنید یا جاده دوزخ و زلالت رو انتخاب بکنید. من نه کسی رو هول میدم تو جاده هدایت، نه کسی رو هول میدم تو جاده گمراهی، نه کسی رو از جاده هدایت پس میزنم، نه کسی رو از جاده گمراهی پس میزنم. یه جنگ جانانه بسیار پرپاداش بین بندگان من و بین شیاطین، که در این جنگ قدرت عقلی، روحی، فکری، خردی با قرار دادن انبیا در کنار بندم و ائمه و قرآن قدرت دادم به بندم، میتونه دشمن رو از حوزه زندگیش دفع بکنه، برانه. 7 سال گذشت، فقط گفت نه، پروردگار من نمیخواد، منم نمیخوام. خیلی نیروی دافعه سنگینی در این جوان بود. آخرشم زن عصبانی شد و ناراحت شد، به مامورای دربار دستور داد بندازینش زندان. زندانای فرعونای مصرم بد زندانهایی، اونایی که زندان دیدن میدونن من چی میگم. من یه مدتی قبل از انقلاب زندان کمیته مشترک بودم که بدترین زندان زمان شاه بود. هر کی رو میبردن تو اون زندان، زن و بچه هاشون قطع امید میکردن، فکر میکردن جنازه شون رو تحویل میدن. من 1 شبم در اون زندان نخوابیدم، دیگه صبح به زور خوابم میبرد، چون شبا تا صبح انقدر گوشت این زندانی ها رو میسوزوندن، تو آپولو قرارشون میدادن، ناخونشون رو میکشیدن، دندونشون رو میشکستن که صدای ناله قطع نمیشد. زندان فرعون، تو اون زندان بد سخت که شما تو فیلم یوسف دیدید اون زندان رو، اون زندان بر اساس نوشته های تاریخی ساخته شده بود در فیلم. وقتی این جوان 21 ساله رو انداختن تو زندان، در و به روش قفل کردن رفتن، قرآن مجید میگه گوشه زندان گفت رب سجن احب الیه مما یدعوننی الیه، خدایا این زندان برای من محبوب تره از اون دعوتی که تو کاخ از من میکردم. این نیروی ایمان. خب دشمنان به انسانهای اشرف تسلطی نداره. و اما انسان‌های شریف، اینا دشمن دارن، مثل اینکه اشرف‌ها دشمن دارن. خدا در سوره بقره یهودی‌ها رو دشمن جبرئیل معرفی میکنه. من کان عدوان لجبرئیل، اونایی که دشمن جبرئیلن، یعنی اگه دسترسی به جبرئیل داشتن قطع قطعش میکردن، ولی دسترسی نداشتن، دشمن بودن با جبرئیل، که چرا از طرف خدا مقام نبوت رو برای این پیغمبر آورده. باید ما قانع به نبوت موسی بودیم، پیغمبر دیگه نمیخواستیم، با اینکه دین موسی رو پولس نابود کرده بود و دینی که یهود داشتن دین نبود، الان هم دین نیست، یه مکتب ساختگی دست دزدان راه انسانیته. علت دشمنیشون با جبرئیل این بود که چرا اومده نبوت رو به پیغمبر اعلام کرد، اما دستشون به این موجود اشرف نمیرسید. اما به ماها با مؤمن بودنمون دسترسی دارن. اونایی که دین ندارن به قول خود شیطان خیالم از اونا راحت، دیگه زحمتی ندارم برای اونا بکشم، اونا رو گروه گروه، ملت ملت، جمعیت جمعیت، جهنمی کردم، بیدین کردم، زناکار کردم، گوشت خوک خور کردم، مشروب خور کردم، قمارباز کردم، دزد کردم، قاصد رشدشون دادم، جانی ظالم رشدشون دادم، کاری دیگه به اونا ندارم. دشمنی رو در حق اونا عملی کرد و تحقق داد، اونا رو رها کرده. اما ما، نه، ما رو رها نکرد. شما موجود شریفین، خیلی ارزش ها الان در اختیارمونه، مهر و محبت، عشق ورزی صحیح، نرم خویی، اخلاق، حلال خوری، خوب رفتار کردن با زن و بچه، فراری از طلاق، فراری از خشم، فراری از کینه، فراری از ظلم، متصل به عبادت، متصل به کار خیر، متصل به قدم‌های مثبت، این حسود، شریر، بیدین، ضرردار، ضد خدا بنا نداره ما رو رها کنه. تا کی؟ تا وقتی ما رو مثل بقیه مریدانی که داره به کل بیدین کنه، اون وقت ما رو رها میکنه میره سراغ دیگر. ما اگه موجود شریفی نبودیم دشمن نداشتیم، ما اگه یه خار بیخاصیت گوشه بیابون بودیم دشمن نداشتیم، ما اگه یه حلبی زرد تو خاکا بودیم دشمن نداشتیم، ما اگه یه موجود بیمحصول بودیم دشمن نداشتیم، ولی ما موجود شریفیم، پروردگار عالم ما رو در رحم مادر طلای ناب آفریده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما رو در رحم مادر بر مبنای فطرت توحیدی آفریده، یعنی خلقت اصلی ما جهتگیری داره به طرف پروردگار، اصلا جهتگیری به طرف شیطان نداره. اون میخواد جهتگیری وجود ما رو از خدا برگردونه، به طرف خودش قرار بده. فطرت الله التی فطر الناس تو سوره رومه، از آیات بسیار مهم قرآنه. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. من غیر انسان جهت داره به سوی خودم خلق نمی کنم، در خلقت من تغییری نخواهد بود. تمام مرد و زن در رحم مادر وقتی دارن آفریده میشن، جهتگیری میدم به طرف خودم، جهت توحیدی. لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. این روش پابرجای من پروردگاره، این جهتگیری حق. چون ما میبینیم یه کسی که شیاطین زمانش اومدن جهتشو به طرف خدا برگردوندن، به طرف شیطان. جهت به طرف یزید، جهت به طرف ابن زیاده. ولی این آدم با فکر، با اندیشه، با خردورزی، با رنج درون، با عذاب وجدان، جهتگیریشو از طرف یزید و ابن زیاد بر میگردونه با قدرت توبه به طرف ابی عبدالله و به طرف پروردگار. به بچهش که 18 سالش بود میگه بیا من چکمامو در میارم میندازم گردنم، سوارم نه، پیاده کمک بده، از این لشکر جدا بشیم بریم طرف ابی عبدالله. پسرش بهش میگه پدر تو جلوی امام حسین روز دوم محرم گرفتی، تحویل این 30,000 گرگ دادی، مگه توبه تو رو قبول میکنن؟ اما این جهتگیری فطریه. بله اگر گناهکاری هر حدی هم گناهش باشه، این جهتگیری به طرف شیاطین رو برگردونه به طرف پروردگار، عقربه به طرف خدا میمونه و آدم حرکت میکنه. تو روایت دیدم 7-8 قدمی ابی عبدالله افتاد رو خاک با تمام بدن، تکون نخورد، فقط گردنش رو یه ذره بلند کرد، با یه شرم و حیایی به چهره ابی عبدالله نگاه کرد، یه سوال کرد، گفت سوالم و اگه جواب بده که بلندشم برم طرفش، اگه بگه برو گم شو که آخرتم نابود شده، دنیام هم نابود شد. آروم گردنشو بلند کرد، یه نگاه به ابی عبدالله کرد، گوی ابن رسول الله حلی من توبه. یه همچین آدم گناهکاری توبه داره؟ ببینید وقتی جهتگیری میشه کل گذشته رو خدا میامورزه، کل. این جهتگیری خیلی قویه که ما شیطان برگردونیم به طرف پروردگار. امام اصلا نگفت تو تائبی، پشیمونی، توبت رو قبول کردن، اینا تو فرمایش ابی عبدالله نبود. وقتی پرسید حلی من توبه، آیا من توبه دارم با این گناهم؟ امام حسین فرمود ارفع رأسک، بلند شو، در خونه ما ذلت و خاری نیست، در خانه ما سر پایین انداختن نیست، ارفع رأسک، سربلندی داشته باش، یعنی تمام پرونده گذشتت با این جهتگیری پاک شد. و بعد یه جمله بهش گفت، اینو جوونا بیشتر دقت کنن و گناهکارانی که بعدن صدای منو تو صدا و سیما میشنوم، فرمود انت سعیدون فی دنیا والآخره، اصلا نگران دنیا و آخرتت نباش که دنیا و آخرت تو مثل دنیا و آخرت ماست. بله ما دشمن داریم، نیروی دفع هم خدا به ما داد، ما میتونیم دشمنو دفع بکنیم. این مقدمه در ذهن مبارکتون باشه آقایون، خانوما، برادرها، خواهرها، تا فردا شب درباره ارزش انسان از قرآن صحبت بکنم، معلوم بشه چرا ما دشمن داریم. یه سوال رو هم جواب بدم، اگر یه جوانی تو ذهنشه کس خدا چرا در مسیر ما دشمن آفرید، از اول دشمن درست نمی کرد ما راحت بود. آیات قرآن میگه هیچ دشمنی رو من دشمن نیافریدم، تمام موجودات جهتگیریشون به طرف خداست. دشمن دشمن شد، دشمن نبود. حالا که دشمن شده تو باش رفیق نشد. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، تو با دشمنان من و با دشمنان خود دست رفاقت ندی. اینا دشمن نبودن تو رحم مادر که، اینا هم خوب بودن، بد شد، بدی شدن که نخواستن توبه کنن. حرفم تمام. سر بریده رو بغل گرفت، خیلی مصیبت دردآوری. بیشتر ما خودمون یا دختر دو سه ساله داشتیم یا داریم یا نوه دختر دو سه ساله داریم. لطیف روح دختر بچه، وقتی تو خونه یه تلنگور بخوره میگه بذار بابام بیاد، شب بهش میگم تا هم چشمش به باباش میفته مثل بارون عشق میریزه. میدوه میپره تو بغل بابا، این سر رو که بغل گرفت، یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری، میکند زندو یکی در دل جانان اثری، خرم آن روز که از این منزل ویران برود. به هوای سر کویت بزنم بال و پری، به هوای تو به بی پا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب بال و پری، آنقدر حلقه زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری، دیدن سر و گذوش رو زمین، جوریم سر و بادار کرد که تمام صورت ابی عبدالله رو به روش بود، دو تا دست کوچولوش و دو طرف سر گذاشت، خم شد صورت رو صورت بابا گذاشت، اما هرچی خانوما معطل شدن دیدن صورت شوهر نمیداره، فکر کردن انقدر با دیدن بابا آرامش پیدا کرد که خوابش بود، اما وقتی اومدن بلندش کردن دیدن از دنیا رفته.